بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود که در این فرصت استراحت کمی تأمل بکنیم که در حیطه یافته‌های عقلی وجه اشتراک و تفاوت فریضه و سنت چیست. بله، در حیطه یافته های عقلی وجه اشتراک فریضه و سنت و وجه افتراقش چیست؟ وجه شباهت یک فریضه‌ای که بگیم عقل غیر محجوب این را مییابد که این واجب است، عقل غیر محجوب مییابد که این مستحب، این وجه اشتراکش چیه؟ وجه اشتراکش این است که در حسن بودن هر دوش عقل مهر تایید میزنه. من یه قسمت چه بگم، شاید قسمت بعدش شما احیا کنید. واجب است یا مستحبه؟ عقل میگه هر دوش حسنه، این وجه اشتراک. وجه تفاوتش چیه؟ حالا با بحث عقلانی و حسن و قوه بخم بگیم چجوری میگیم؟
این هایی مثلا خیلی قبیه عقل اصلا انجام نمیده، اونجا واجب میشه برش که این کار رو انجام نده، میشه فرضیه یا واجب میشه برش. یه جایی تشخیص میده که تقریبا این قبیه ولی قوهش خیلی زیاد نیست. اونجا که قوهش خیلی زیاد نیست ترجیح میده که ازش مثلا به صورت مستحب میشه ترجیح.
اگر که نداند که این الان مثلا نماز صبح دو رکعت این یک واجبیه دیگه، نمیدونه که این از سمت پیامبر اکرم هستش، هیچ وضع تشخیص بین حسن و قبحی نداره. اما وقتی بهش بگن که این از پیامبر اکرم هستش، چون از پیامبر اکرم هستش، حالا اینجا عقلش فعال میشه و میگه چون از نبی اکرم هست این حسنشو تشخیص میده. و الان یه آدمی که نمیداند دو رکعت نماز صبح یا سه رکعت نماز صبح چه فرقی میکنه با تشخیص؟
حالا یه سوال بپرسم اینجا، سوال شما رو، اصلا شما این که نماز راهیست برای بندگی با عقل میابید؟ با عقل اولی میابی واسطه میخوره. آنچه که شما با عقل اولی میابی، حالا جلوتر خود توضیح میدیم که منظم باشه ذهنتون، اونی که شما اول میابی این است که شکر منعم واجب است، بعد به واسطه اطلاعات دیگری میابی که یکی از برترین راه‌های شکر منعم نماز است. خب حالا ما الان سخنمون هنوز به مصادیق و شکل‌های بروز یک یافته عقلی نرسیده. خب در گام نخست من دارم جوابشو میگم، در گام نخست من وقتی یک چیزی رو فریضه ببینم به لحاظ عقلی، زمانی است که ترک اون رو مستحق عقاب ببینم. ولی گاهی حسنی رو میبینم که ترک اون رو مستحق عقاب نمیبینم. الان در مقام تعریفی ما، این که ما الان چه میابیم چه نمیابیم، اون باید یه خورده بریم مثلا بحث عقل خودمون ارزیابی کنیم که کجای کار هست، چقدر محجوب است و چقدر محجوب نیست. اما در تعریف عقل این رو فریضه میبیند چون ترک اون رو مستحق عقاب میبینه. مثال زدیم، گفتیم من میابم که وجودم، بیناییم، حرکتم، تواناییم، همه عنایت منعم است. من با عقل غیر محجوب میابم که کسی که به من این همه نعمت داده است رو باید سپاس کنم، شکر به جا بیارم. پس اصل این رو من درک میکنم. سوال، آیا وقتی داریم سخن میگیم شما مییابید که اگر کسی این همه نعمت به ما داد که قابل احصا و شماره نیست برای ما، اگر کسی بگه خب دادی که دادی، میخواستی نعمت ندی، رد چه؟ اینو شما مستحق مؤاخذه نمیبینید در برابر این همه نعمت؟ مییابید که بله مستحق مؤاخذه است، این میشه فریضه. اما در مستحبات شما مستحق مؤاخذه نمیبینید. یه خورده توضیح هم بره جلوتر که این یافتن اولی و ثانوی یه خورده روشن بشه، انشالله این بحث آشکارتر میشه. در مورد ترک مستحبات عقلیه، موضع ما، خوب دقت کنید این نکته ظریفه، موضع ما نیافتن است نه یافتن. یعنی ما قبح ترک مستحب رو نمیابیم، نه اینکه بیابیم که این عمل ترکش قبیح نیست. فرقش چیه؟ من قبح ترک این عمل مستحب رو نمیابم، نه اینکه میابم قبیح نیست و بعد مستحبش رو میخوام انجام بدم. خب فرقش در عمل کجا آشکار میشه؟ اونجایی که اگر شما بیابی که قبیح نیست، بعد باید ارتباطش رو با این روایت توضیح بدی، کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل. ببین اگر شما بیابی که قبیح نیست، یه مغایرت پیدا میکنه. اما شما نمیابی که قبیح نیست، میابی که حسن است، پس شرع اون را مستحب توصیف میکنه. با این توضیح ما مباهات در حیطه عقلی نداریم، چون در حیطه عقلی شما نمیتوانی بیابی چی رو یافتی، نه حسنش را میابی نه قبحش را میابی. پس اگر بخواهیم بگوییم به طور خلاصه، این چند جمله رو میتونید یادداشت کنید که خلاصه این بحث انجام بشه. بریم گام بعد بگم بنویسیم یا نه، همین چیزایی که گفتیم کافیه. تنها وقتی که کشفی عقلانی در کار باشد، استقلال عقلی معنادار می شود. کشف عقلانی در کار باشه، یعنی با عقلتون کشف کنید. تنها وقتی که کشفی عقلانی در کار باشد، استقلال عقلی معنادار می شود. وقتی کشف و ادراکی در کار نیست، نمیتوانیم بگوییم مستقل عقلی داریم. بنابراین مباح عقلی نداریم، چون کشفی او صورت نمیگیره. چه نعمتی خدا به ما داده، نعمت عقل. پس احکام عقلی چهار قسمتن: واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات. چون مباحات رو شما هیچ وجهش رو نمیابی، پس این احکام عقلی نیست. چهار تا اینا اول درک کنیم، بعد هرچی نوشتیم درست میشه. درک کنیم ببینیم من در حیطه‌ای میتوانم حکم عقلی بگویم که وجهی از این حکم رو بیابم، یا حسن و نیکویش را بیابم یا قبح و بدیش را بیابم. در حیطه مباحات که من دو طرفش را نمیابم. این مباح هست که من اینو بذارم اینجا یا بذارم اینجا، هیچ وجهی براش پیدا نمی‌کنم، این جز احکام عقلی نمیشه. ولی من حسن سیراب کردن کسی که تشنه است رو میابم، این حسن را میابم، قبحش رو نمیابم. چون ممکنه من اگر سیرابش نکنم، حالا من دارم با استدلالم میگم برای مفهوم شدنش، نه که بگم حقیقت استدلالش اینه، چون من سیرابش نکنم ممکنه خوش که خیلی تشنهش بلنش را برده. ولی در یک جایی که فرد الان محتاج به این چند قطره آبه، من وجوبش را میابم. چرا؟ چون قبیحش را هم میابم. اگر من به این الان آب ندم، این میمیرد تشنگی. این میشه فریضه، اون میشه مستحب. مشابه همین، من اینجا میبینم که عدم شکر منعم را به جا پیاده کردم، میبینم که کفران نعمت کردم، قبحشم میمیرم، میبینم. من الان از شرع هیچ سوالی نپرسیدم. عقل غیر محجوب میگوید ظلم به مظلوم قبیح است، خیر رسوندن به یک نیازمند یا فریضه است یا مثلا در یه حدیش مستحب است. عقل غیر محجوب این رو مییابد. خب عقل تشخیص دهنده و تبیین کننده کلیات نه مصادیق. همینجا تو مثال قبلی شما توضیح من دادم دیگه. عقل میگوید اصل و حقیقت اکرام و تشکر از منعم، اصل این را عقل تشخیص میده. خب این که این میشه عقل اولیه. بعد از این اگر من بر اساس تذکرات شرع فهمیدم که نماز را شرع مطلوب میدارد، بعد نماز این گونه را، اصلا دیگه اونجا میشه گام بعدی، اونا واسطه میخوره. میخوای شما اون تیکه واسطه میخوره رو توضیح بدیم بعد بگی یا نه؟ سوال ما را همین.
نه من چیزی که الان متوجه نمیشم، مباح عقلی هست که شما میفرمایید.
اصلا مباح عقلی نداریم. ببین حیطه معقولات همین چهار تاست، معقولات تو همین چهار تا حیطه است. اصلا مباح نداریم تو این حیطه. نداریم. اونجا تو بحث تعارض بود که گفتیم اگر ما اونگونه تعریف بکنیم که من عقلم یافت قبیح بودنش را یا عدم قبیح بودنش را، دیگه من توانستم با عقل غیر محجوب تشخیص بدم، اونجا دیگه تعارض پیدا میکند با این که شرع میخواد یه نظری بدهد که من نیافتم. کجا را نیافتم؟ من قبحش را نیافتم، پس این شده مستحب. ولی عقل میخواهد بگوید این قبیح است، شرع میخواهد بگه این قبیح است. نمیخوره به هم دیگه. میگه اگر عقلت قبحش رو نیافت میشه مستحب. اصل کار عقل کشف اون اصول و کلیات است. شما قرار نیست راجع به همه جزئیات با عقلت بری جلو بکنی. چی؟ در واقع میشه مستقلات عقلیه. نه، مستقلات عقلیه یه تعریفی داره، تعریفشو میگه. تو بحث من هست، تو سلسله مرتب بحث من.
یعنی واجبات محرم اون طوری که شما میگه عقلیه، یعنی ما
بدون هیچ دریافتی از بدون کمک شرع مستقلات عقلیه یه چیزهایی رو مییابن در هر جای دنیا. و عقل غیر محجوب برخی مفاهیم رو عرضه کنی جوابش ثابته، این میشه مستقل عقل. تعدادش
دیگه.
باز این تو بحثمون هست که الان من جمله شما رو یه خود تخصصیش کنم چون خوب فهمیدم. ببینیم در واقع من در یافتن الان یه صفحه مشکیه، من و حجت خدا هر دو اگر قدرت درک بیناییمون درست باشه هر دو اینو سیاه میبینیم. خب اما من فقط حیطه توان دریافتم در حد دو رنگه، چون نورم همین قده، من فقط سیاهی و سفیدی رو میفهمم. حجت خدا با توجه به مقدار نوری که داره، حالا با تعبیر بچگانه که من بکارم، با مقدار نوری که داره تمام این رنگ ها رو میابه. پس اگر منظورتون اینه که ما تفاوت های در این درک ها داریم، بله به میزان داشتن نور اینا افزایش پیدا میکنن، ولی اینجوری نیست که من اینو سیاهیشو مثلا من توسی میبونم چون یه خورده میفهمم. آره اونی که میابم و کامل میاب. این بحثو بریم جلوی خورده بگو شما.
دقیقا منظور همین هستش، یعنی این با این توضیحی که شما الان دادید، این عبارت کلا ما حکما به هر حکما به شر، این عقله عقلیست که کامل ترین عقله، یعنی این که یک آدم جاهل من خیلی از آنچه که شر بهش حکم میکنه رو نمیتونه بهش برسه.
علت این که من دائم میگم عقل غیر محجوب همین، عقل غیر محجوب،
حتی غیر محجوبش هم مراتبی داره،
مراتبش هم توضیح دادیم. ببین مراتبش در این نیست که این که در واقع شکر منعم واجب است رو اگر او قدرت درکشو داشته باشه همونی رو میفهمه که ولی یه خدا میفهمه ازش، ولی او در همین حیطه میفهمه ولی یه خدا امتا مرتبه دیگه‌ش هم میفهمه. روایت چهارم از وجود مقدس امیرالمومنین ملک السلام، زوال العقل بین دواء الشهوت و الغضب، زوال العقل بین دواء الشهوت و الغضب، مستدرک الوسائل 11-211. با وجود انگیزه های شهوت و غضب عقل زائل میگردد، زوال عقل. شهوت و غضب چیه؟ دو تا حالت روحی تو انسان. شهوت جنبه جاذبه قویی داره و غضب جنبه دافعه قویی داره. این دو تا حالت هم درجات مختلف داره، یعنی به میزان شدت یافتن شهوت یا غضب، در واقع فرد در اوج غضب یا در اوج شهوت متوجه نمیشه داره چه میکنه. دوایی اولیش به دست خودشه، ولی گاهی اوقات دیگه در اون نقطه، دقیقا توی این مثال، این مثالی که فرد مثلا یه نامه بذاره تو جیبش که من دیگه از زندگی خسته شدم، بعد بیاد بره بالای ساختمون 40 طبقه 50 طبقه بیسته، بعد مثلا همه رو محل خبر بکنه، میگه همش دست خودشه، همش با اختیار داره تیم میشه، ولی اگه یه جایی به بعد که در بین سقوط یا پروازه دیگه اونجا نمیتونه بگه من پشیمون شدم، دیگه اونجا کار تموم شده. به یه معنایی در این بحث غضب و شهوت هم مقدماتش با خود آدمه. آدم خودش میفهمه که الان غضب داره غلیان پیدا میکنه در وجودش، شهوت داره الان غلیان پیدا میکنه، زمینه‌هاش و مقدماتش رو فراهم میکنه. گاهی اوقات بعضیا که مسیر معصیت رو طی میکنن، ممکنه ماها در مسیر فراهم آوردن این قوه شهوانی تلاش بکنن، ولی به یه نقطه‌ای که میرسه دیگه از اونجا بعد عقل نیست که او رو اداره بکنه، او اسیر قوه غضب و شهوتشه.
مثال اینجا مطرحه راجع به بحث اعمال واجب و مستحب، شما میفرمایید که ما با قوه عقلی عقلانی خودمون میتونیم بفهمیم که یک کاری مستحب یا واجب،
ما یا عقل غیر محجوب.
عقل غیر محجوب.
خب
حالا یک سوال اینجا پیش میاد، این که این بستگی به مراتب فهممون داره دیگه. اگر ما مثلا فرض بکنید داریم این نماز صبح ما واجبه، قضا شدنش در واقع حالا ایراد داری، اگه کسی نماز واجبش رو نخونه حرامه، ولی کسی نماز مستحبش رو نخونه حرام نیست، ولی ما زمانی میدونیم که بدونیم که نماز مستحب، مستحبات ما در طول روز چی هست، واجبات ما در طول روز چی هستن.
اون بخشی که شما دارین میگین بخش دانش است که جمله غلطی هم نیست، اون مربوط به یافته های عقلانی اولی نیست. یه بار دیگه اینو توضیح میدم ولی تو بحثمون هم هست. ببینید، من بعضی از یافته هام وابسته است به یک دانشی. من میدانم امام حسین علیه السلام میگوید من نماز را دوست دارم. این که من این رو میدانم این کمک میکنه برای عمل بهتر من. درست؟ بحث ما تو این هیته نیست، ما تو یافته های اولیه سخن میگیم. یافته اولیه یعنی چی؟ یعنی من میابم که یک بچه کوچک مظلوم را اگر چیزی رو داره به زور ازش بگیریم این ظلمه. حالا شما نگاه کنید، آیا میتونید قضاوت کنید وقتی دارید نگاه میکنید میبینید یک کسی داره از دست یک بچه این یک ابزاری رو که خطرناک نیست میگیره؟ این که شما بتونید اینجا قبیح بودن یا حسن بودن این فرد رو تشخیص بدید دانش میخواد، چون ممکنه اون فرد این وسیله تو جیبش بوده، این بچه اومده به دزدی برداشته، این هم میخواد بچه به دادگاه نبره، میخواد همینجا ازش بگیره خلاصش کنه. پس این فعل نیازمند به دانش است. پس حیطه عقل اولی نیست. عقل اولی چی بود؟ اون کلیتی بود که ظلم را قوی میدانست. پس فرمایش شما مال گام بعدیه که ما اونو اصلا رد نمی کنیم. ما اهمیت علم و نور علم و دانش رو قطعا تایید میکنیم، اما بحث اینجا کدوم حیطه است؟ حیطه ایست که فارغ از دانش ها، فارغ از مصادیق، هر عقل غیر محجوب، کسی که اینقدر این عقل رو محجوب کرده که روش قیرگونی کرده که میاد ظلم آشکار میکنه، هر عقل غیر محجوب میابد که ظلم قبیحه. ما سخن از یک حقیقتی داریم که این حقیقت را به هر جا به هر کس شما عرضه بکنید فارغ از مصادیقش میابه. حالا اگر این نور علم، نور معرفت که گاهی ما برای اینکه تفکیک کنیم میگفتیم گاهی یه چیزی دانشه، گاهی این دانشه برای ما نور میشود، گاهی این حقیقت نورانی و رتبه های معرفت مراتبش بالاتر میره، بنابراین مکشوفات عقلی شما بیشتر میشه. خب تقدیم به وجود مقدس امام زمان علیه السلام صلواتی رو خط بفرمایید. اللهم صل علی